کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام فرشید جون، خوبی؟ آقا تو برنامه دیگه خیلی داری سیاسی میشه جون تو.
من خودم به شخصه برنامه تو رو گوش میکنم فقط واسه صدای خودت.
والا این آقا انقدر دست کردن با دهه 50 و 60 انقدر گشتیم تا شریک زندگیم رو پیدا کنیم.
امیدوارم که قبل از بچه دار شدن کمی فکر هم بکنیم.
حالا هرچی میخوان سر این لوازم جلوگیری رو سوراخ کنن یا قرصای اشتباهی بذارن داخل اون پاکت ها، ولی مردم فهمیدن تا کارشون رو طبیعی انجام میدن، از یه مقرص اینا نیست. مرسی از برنامه خوبه.
از را رسیدی رو تا از را کردی و رفتی، آخه دلو مخصر به هوا کردی و رفتی. قربون خدا برم همین نوبت ما شد، با چشای سیاد ما رو سیاد کردی و رفتی. شرطی شپکی بس میشه من عملمون کرد، هی دفعه اومد دلو مشکون باز بلمون کرد. رسیدم دم در با سر خونش و گلوم کرد، نم چرا خانم بده به قد عذابم نده، یه جوری نگام کردی دشو آتیش به جونم زده. نم چرا خانم بده نکنه جوابم نده، عاشق شدم پون سریده اقل سرام پر زده. نم چرا خانم بده.
به به، همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم از رادیو فردا. تکرار برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بام داد، جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. این موزیک هم به افتخار روز شیراز داریم میشنویم که همین امروزه. شهرام چه خبره روز شیراز؟ الان چه خبره در شیراز؟
اردیبهشت، اول سلام میکنم. اردیبهشت زیباترین برج سال توی شیراز هست، به خاطر که درختها سبز خوشگل و بوی بهار نارنج.
به به،
بوی بهار نارنج همه جا هست. امروز رو روز شیراز میگن به خاطر 15 اردیبهشت دیگه.
میگه خیلی خیلی روز، یعنی این روزا خیلی زیباست شیراز، ضمن اینکه مردم هم میرن به حافظیه و جای معبد الان که کرونا است.
آره الان، ولی خب میرن الان، تصویرا که میاد میرن
با ماسک و اینا.
آره
بسیار عالی، مبارک به همه شیرازی ها.
نم چرا خانم بده اقدر عذابم نده، یه جوری نگام کردی دشو آتیش به جونم زده. نم چرا خانم بده نکنه جوابم نده، عاشق شدم پر سریده اقل سرام پر زده. نم چرا خانم بده.
خانم آقایون آنلاین، دختر خانم آقا پسرای وی پی ان به دست، حتما صفحه پیوندها معرف حضورتون هست. اونایی که داخل ایران هستن میدونن همون صفحه‌ای که اگه وی پی انتون قطع باشه نصف سایتایی که میخواید باز کنید به اون صفحه هدایت میشن تا خدای نکرده مثلا به راه بد نیفتین و از صفحه پیوندها بتونین به محتواهای ارزشی انقلابی دسترسی داشته باشین و از این همه امکاناتی که مجموعه سایبری نظام براتون تدارک دیده استفاده کنید. حالا چرا یاد صفحه پیوندها افتادم؟ چون چند روز پیش ممجواد آذری جهرومی که خب این روزا دم انتخاباتی به ایفای نقش ناجی اینترنت و پرچمدار آزادی رسانه‌ها علاقه‌مند شده، توی یکی از اتاقای کلاب هاوس درباره مسیر اجرایی کمیته فیلترینگ توضیحاتی داد. ممجواد گفت برای اثبات ناکارآمدی شیوه فیلترینگ به شوخی آدرس خود صفحه پیوندها رو برای فیلتر شدن به دیگر اعضای کمیته فیلترینگ پیشنهاد داده، اونا هم با فیلتر کردنش موافقت کردن. یعنی میخواستن صفحه پیوندها هم فیلتر کنن. مثلا شما اگه میخواستی بری یوتیوب، فیلترینگ مینداخته تو صفحه پیوندها، بعد خود صفحه پیوندها فیلتر بوده، دوباره میفرستادتون صفحه پیوندها، بعد دوباره فیلتر، دوباره پیوندها، دوباره فیلتر، دوباره. یعنی همینجوری این سیاه چاله هی از پیوندها به پیوندها میرفتی و انقدر فیلترن در فیلتر میشدی تا انقدر تو این سیاه چاله میرفتی که دیگه فکر کنم سی پی یو سیستمت به مانیتورت پیوند میخورد، به چیز فنا میرفت. که خوشبختانه این اتفاق در حد شوخی وزیر جوان باقی مون، به اجرا در نیومد. ولی حالا جدا از این شوخی وضو شکن وزیر جوان با اعضای کمیته فیلترینگ، معلوم شد که مدل کاری کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی مثل مدل مرحوم خلخالی در اعدام کردنه. چون بزرگوار اول اعدام میکرد بعد پرونده نگاه میکرد، بعد مثلا اگه میفهمید اشتباهی طرف اعدام کرده میگه خب اشکال نداره در عوض میره بهشت. اینا هم خطاب به سایت ها میگن نمیدونم چه سایتی هستی، چی تو خودت داری، ولی هر جا باشی پیدات میکنم فیلترت میکنم. حالا اگه شما هم مثل وزیر جوان براتون سوال پیش اومده که چجوری میشه هر سایتی رو که میبرن تو این کمیته بدون درنگ در جا دستور فیلترش صادر میشه، باید بگم اگه بصیرت داشته باشین، حرفای معظمله یادتون بمونه، میدونین که چرا اینجوری میشه. معظمله بابا همین اول سال 1400 گفت دیگه.
متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و بله. در یک جهاتی وله واقعا.
بله وله واقعا، ول با اون همه تأکیدهای معظمله ولی هنوز وله.
بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه، همه دنیا، همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن.
بله.
ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره، این به هیچ وجه افتخار نداره. فضای مجازی رو بایستی مدیریت کرد.
بله. همه کشورهای دنیا، همه کشورهای دنیا روی فضای مجازیشون اعمال مدیریت میکنه. همه ها معظمله ببین، فضای مجازی همه کشورهای دنیا رو دیده، چین، کره شمالی، همه دنیا، حتی پکن، پیونگیانگ، همه دنیا، یا اون کشوری که اسم رئیس جمهورش شی جین پینگه، یا اون یکی که اسم رهبرش کیم جونگ اونه، همه دنیا همینه دیگه. فقط شما سخت گرفتید والا با این فضای مجازیتون.
نازد به چند گفتا خریداری مگر، گفتم به هر نرخ و بها، گفتا که دارایی مگر، گفتم نه اما می شود، گفتا که در وحبی مگر، گفتم به آجت می برم، گفتا دمابندی مگر، گفتم که غمگین تو هم، گفتا تو شادابی مگر، گفتم خرابت می شدم، گفتا تو آبادی مگر، گفتم ندادی دل به من، گفتا تو جان دادی مگر، گفتم فراموشم نکن، گفتا تو در یادی مگر.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه‌گاهی عصرگاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. رد صلاحیت یک کاندیدای شورای شهر در یزد به علت داشتن عکس با سگ و ابراز امیدواری فعالان عرصه انتخابات به ایشان که ایشالا برای دوره بعد جای سگ با تمثال معظمله یک عکس تمیز بنداز، حتما تایید میشی. تجمع گسترده شیعیان در لاهور پاکستان در شرایط همگیری کرونا و نظر کارشناسان که ظاهرا ایران و پاکستان و این ور اون ور خیلی فرقی نداره، بیچاره ویروس کرونا دیگه خودش هم خسته شده میخواد بره ولی اینا نمیذارن. و انجام یک پولشوی 32 میلیارد تومانی با حساب یک کودک 4 ساله در ایران و نظر ناظران که اینکه امام میگفت سربازان من تو گهواره هستن همینه و تا تحقق شعار هر نوزاد یک اختلاسگر یه یا علی بیشتر نمونده. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانگاه هم قناری.
با سلام، امام جمعه عبدان گفت اگر ما مقایسه ساده‌ای بین وضعیت کارگران در کشور خودمان با کارگران شرکت
عبدان
ببخشید
برات هم نوشتم، لاتین هم نوشتم،
گفتم عبدان دیگه،
لاتین، فارسی، همه اینا ا او ا همه رو گذاشتم برات،
اصلا باید بزنیم عقب ببینیم من چی گفتم.
درست کن خودتو قنری، برو
اصلا باید از اول دوباره بگم با سلام.
باشی برو.
با سلام. بله، امام جمعه عبدان گفت اگر مقایسه ساده‌ای بین وضعیت کارگران در کشور خودمان با کارگران شرکت اپل داشته باشیم، می‌بینیم که در ایران برای کارگر احترام زیادی قائل هست میگیرند و در اپیل از کارگر فقط بیگاری میکشند. پس از این اظهارات تعدادی از کارگران اپیل ضمن تجمع در برابر نزدیکترین اپیل فروشی محل اقامتشان خواستار اعزامشان به ایران شدند و از مسئولین اپیلی خواستند با فرستادن آنها به ایران اسلامی زمینه های خوشبختی خودشان، فرزندانشان، نوه‌ها، نتیجه‌ها، نبیره‌ها و ندیده‌هایشان را فراهم کنند. یکی از کارشناسان مسائل کارگری کشور نیز به خبرنگار ما گفت واقعا یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مسئولین کشور وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران اپل است و آنان در نظر دارند با راه اندازی طرحی به نام اپل یار به یاری این کارگران مظلوم و ستم دیده اپلی بشتابند. پایان مشروع اخبار.
من باید یه آگهی بدم، یه آگهی قناریاب، یه قناری جدید باید پیدا کنیم. با تشکر از همکارم قناری. همان گونه که در گاه‌های پیشگاهی خبر به اطلاعاتان رسید، جواب کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسگاه اعلام کرده یکی از پرونده‌های مهم در نهاد ریاست جمهوری نفوذ MI6 انگلستان از طریق اسماعیل سماوی خواهرزاده رئیس جمهور بود. وی همچنین افزوده است این سرویس جاسوسی مرتب به خواهرزاده روحانی زنگ می‌زد و خط و مشی و موازه رئیس جمهور را به خواهرزادش دیکته می کرد. برای اطلاع از کم و کیف این خبر و باز کردن ابعاد باز نشده این توطئه انگلیسی خواهرزاده‌ای، همین گاه تماسی داریم با کارشناس امنیتی موشکافاتی برنامه برادر گمنام از زبلها، کاردرست‌ها و مشت بازکن‌های کف وزارت تا برامون مشت خواهرزاده رئیس جمهور رو باز کنه.
بله.
برادر گمنام سلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، من در خدمتتون هستم.
خب به گمنام صحبتاری که شنیدی دیگه. بله. قضیه خواهرزاده روحانی چی؟
بله ما هم متاسفانه این صحبت‌ها را شنیدیم و
خب.
بعد از این که اون نماینده مجلس این کدها را داد، به سرعت معاونت ساماندهی به خواهرزاده های وزارت کار خودش را شروع کرد.
یعنی عاشق این معاونتاتون هم.
بله خب کار تخصصی امنیتی اطلاعاتی اینجوریه دیگه.
خب چی کار کردین حالا گمنام؟
بله بچه های ما سوار سوژه شدن.
سوار شدن؟
بله.
رفتن سوار خواهرزاده رئیس جمهور شدن؟
نه این اصطلاح اخوی. یعنی این که سوژه را تحت رصد دقیق اطلاعاتی امنیتی قرار دادیم.
یه لحظه فکر کردم مثل گوری لنگوری که سوار ماشین بیگلی بیگلی میشد، یادته سوار ماشین خواهرزاده رئیس جمهور شدن.
یادش بخیر گوری لنگوری. بخیر ببینید ما کنترل تماس های ایشون را به دست گرفتیم و خطش را زدیم ببینیم با کجاها تماس دارن دیگه.
خب با انگلیس تماس داشت گمنام؟
بله.
این نماینده گفته بود انگلیس بهش گرامی داده و این.
بله متاسفانه تماس‌های خارجی هم داشتنشون.
خب چی بهش میگفتن با؟
ببینید اینها بخش‌های پیچیده و فنی کار ما دیگه. برادران خب. گمنام دارن روی سر نخ‌ها کار میکنن، این زمان میبره. باید کشف رمز بشه ببینیم از این تلفن‌های مشکوک چی در میاد دیگه.
چی باحال. مثلا رمزی چی بهش میگفتن گمنام؟ میگفتن مثلا چه میدونم به دایت بگو تو سخنرانیش به زبون سرخه‌ای بگه زن و نابین.
نه خیر اونا که ساده‌ایه.
مثلا بهش میگفتن به دایت بگو آمار سانتریفیوژا رو بده.
ببینید ما الان داریم روی پروژه آنکل حسن کار میکنیم، چون توی مکالمات ایشون از آنکل حسن زیاد استفاده چیز... می شده.
با آنکل حسن یعنی دایی حسن دیگه. دیگه این دیگه کار کردن نداری.
شما لازم نیست به ما درس انگلیسی بده دیگه. این... ما خودمان توی وزارت دوره تافل رو پاس کردیم.
خواستم کمکی کرده باشم دیگه.
ما خودمان کارمون رو بلدیم.
بعد کی معلوم میشه که این آنکل حسن جاسوسه گمنام؟ چرا نمی جنبیم پس بابا؟
ببینید بچه ها دارن روی سوژه کار میکنن دیگه. توی کار امنیتی عجله مثل سم. ما عجله نداریم.
گمنام این روحانی دو سه ما دیگه بساطش جمع میکنی میره. بله بعدش به چه دردی میخوره آخه بفهمین جاسوس بوده یا نبوده.
نه نفرمایید اتفاقا بر اساس یک سنت خیلی جالب در نظام مقدس ما وقتی یک مسئول دورش تمام میشه اون وقت که میتونیم بریم سراغش و قشنگ ادبش کنیم دیگه.
آره راست میگی. خاتمی، رفسنجانی، احمدی نژاد همه همینجوری بودن دیگه. گمنام یه سوال مهم ازت بپرسم.
حتماً بپرسم.
گمنام این همه رئیس جمهور دراز و کوتاه تو مملکت اومده رفته، چرا همشون مشکل داشتن؟
بله دیگه، متاسفانه بیکفایت و جاسوس و منحرف و معاند بودن. ولی دلیل نمیشه شما جمع ببندی بگی همه.
بیا از آخر بریم اول. یه خودت بشمردی. روحانی؟
خب ایشون که مشکوک به جاسوسی برای استعمار پیره.
بیا احمدی نژاد؟
متاسفانه انحرافی بود.
بیا خاتمی؟
خیلی بی‌بصیرت بود، رنگ عباشم که شکلاتی بود، اصلا دیگه هیچی دیگه.
هاشمی رفسنجانی؟
ایشون هم که یک مرفه بی‌دردی بود که بزرگترین حسنش ارتحال به موقعش بود که حقیقتا به کشور کمک کرد.
بنی سعد؟
اونم که تا الان باید 4-5 بار اعدام انقلابی شده باشه، ولی متاسفانه بعضی چیزها دست نظام رو بسته دیگه.
خب اینجوری که تو میگی دیگه 40 سال رئیس جمهورا همه تو زر عذاب در اومدن دیگه.
نه خیر، نه همه نه. خب شما همین مقام معظم رهبری، اللهم صل علی.
آقا این دوباره باشه، باشه ولش کن دیگه.
بله شما ایشون رو جا انداخته.
و ایشون که بیشتر دکور بود اون موقع، خودش هم شاکی بود از دکور بودن خودش.
نه نفرمایید، نه فقط ایشون هستن که همه چی تمام هستن، قربانشان برم من.
گمنام چی کار داری میکنی؟
بنده کمی احساساتی شدم، عکس آقا رو از روی میزم برداشتم، دارم باش معاشقه میکنم.
حالا جلو خودتو بگیری، خانواده اینجا نشسته. باید گمنام
با عکس آقا به قصد غربت حلاله.
عجبا. میگم گمنام فکر نمیکنی یه جای کار میلنگی؟
کجای کار؟
اونجای کار.
بله بله متاسفانه اونجای کار میلنگه دیگه. بله.
میگم یعنی چی که همه بدن آقاتون خوبه؟ اینو بگو.
نه دیگه، من فقط دلم برای مظلومیت ایشون میسوزه که همیشه باید
دوباره شروع کنم
آدم های ناجور رئیس جمهور بشن و غصهی بر غصه های ایشون
باش. اضافه بشن. باشه باش، حال نمیخواد با نمکی رقابت کنی تو همه.
نخیر، دکتر نمکی که استاد ماین، ولی حقیقتا آدم دلش برای مظلومیت آقا کباب میشه.
گمنام میگم از این فاز بیا بیرون، بیا برامون از روحانی و خواهرزادش بگو. با
گمنام برم آقا،
برای آخرین بار بهت میگم دست از آبخورگیری بر میداری یا قطع کن. برو ببینیم با این قطع. شنوندگان عزیز، ما هم مثل شما آخرش نفهمیدیم روحانی و خواهرزادش و عمه کوچیکش و عمو بزرگش و اینا جاسوس MI6 هستن یا نه. کارشناس برنامه هم متاسفانه در دقایق پایانی گفتگو به معاونت آبخورگیری وزارت انتقال یافت. و همین خاطر مجبوریم این گاه خبری را به پایان ببریم. پیش از پایان این گاه خبری توجه شما را به سخنی از جک استراو، وزیر خارجه پیشین انگلستان جلب می‌کنم که می‌گوید ایران تنها کشوری در جهان است که هنوز فکر می‌کند انگلیس یک ابرقدرت است. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
دستم به دامن تو، دستم ریدیو دیگه نبینم، سر دوایی دایی جون آقا جون مانی بیتریش آب گوشت بز باش بیورسه به جای این حرف و به فکر سان فرانسیسکو باش. یکی اکسی اون یکی اکاس همشیره تو کافه میخونم، احزاده ایشون هم عقاسه. شما کجا بودید آقا؟ برا پاچت این شرا خیسته. عبده ی غمه میز رئیس اینتلیجنس سرویسه. سر دوستالی تو پوزه ی پلنگه، زنش دیدنی مثل یه بچه معصوم و قشنگه. حرفای اول حسن و وایس در دواخونه رو بس، این حسن موسا که جدی جدی پره افشنگه. جنگ ممستنی جنگ کازرون، خوشون دشمن تو راه تهرون، تو آخر آبروی منو میبری قاسم توی برلن. انگلیس تو عوضی رو بازارچه با ما تماس گرفتن، کارد آشپز خونه کدوم بسته از این سلطنه بود. پیشاق هنی مای نسرن من.
فرشید چون سلام، برنامه های خوب تو همینطوری ادامه بده. این مازالم که خندم میگیره دیگه، بهش بگو که شد. تمام 80 میلیون جمعیت ایران زاییدن دیگه. آه. چجوری بزن با ما بگو، برو بریم.
نه اونجور زاییدن ها که به درد معظمله نمیخوره، یه جوری میگه بزن که بره تو آمار جمعیتی دیگه. نظری معظمله آرزوی رهبری یه کشور 100 میلیونی 200 میلیونی به دلش بمونه. باریکلا یه یا علی بگین تا 200 میلیونی شدن بیشتر فاصله نداریم ها. بگو یا علی ها ماشالله میتونی ها، برو بریم آقا. اما دوستان ظاهرن یه مدتی سیاست های کلان نظام داره میره به این سمت که اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی کم بشه. ایشالا بریم به سمتی که کلن از فروش نفت بی نیاز بشیم دیگه. چجوری؟ نه تولید و صنعت و توریسم و اینا، نه اینا نه، اونا رو که همه بلدن اون نه. ما از یه راه دیگه داریم میریم جلو که خب یه جورایی روش انحصاری نظام مقدس خودمونه. اونم اینه که شهروند خارجی، شهروند دو تابعیتی میگیریم میندازیم زندان، بعد به دولت‌های غربی میگیم شهروندتون رو میخواین؟ میخواین پسش بگیرین؟ اونا میگن بله. خب ما هم قیمت میدیم، میگیم مثلا 400 میلیون پوند. قابلی هم نداره به همین سادگی. به خدا چند روز پیش شبکه خبر رسما بدون رودرواسی گفت که نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی که سالهاست گرفتنش و به جرم جاسوسی توی زندانه در مقابل 400 میلیون پوند که دولت انگلیس قرار بده آزاد میشه. البته نه اینکه باجگیری و اینا باشه، نه، مسئولین نظام بلا نسبت دزد دریای سومالی که نیستن بخوان گروگانو در برابر پول پس بدن که. نه این پولیه که انگلیس بهمون بدهکاره. بابت چی؟ بابت خرید قراردادهای پانکی که زمان اون خدا بیامرز بسته شده بود. اینه که مسئولان عزیز حالا که پول لازمن الان افتادن دنبال وصول طلب شاهنشاه آریامهر. بله خلاصه اینه که نظام ما فقط جایی که طلب از کسی داشته باشه دست به گروگانگیری میزنه. مثل همون توقیف چیز بود، نفتکش کره جنوبی، که تا کره جنوبی پولای بلوکه شده ایران آزاد نکرد، ایران هم نفتکش و خدمش رو نگه داشت. این روش ایشالله ما رو به زودی از درآمدهای نفتی بی نیاز میکنه. شکر خدا همیشه سران نظام هم از عالم و آدم طلبکارن و همیشه هم یه بهانه برای گروگانگیری هست دیگه. وقتی اقتصاد مقاومتی و جهادی و انقلابی و اینا جواب نده، وارد فاز باجگیری مجاهدتی میشیم دیگه. البته تو این ماجرای خانم نازنین زاغری بعد از اینکه شبکه خبر مسئله رو علنی کرد، دولت انگلیس و بعدش هم وزارت خارجه ایران هر دو موضوع رو رد کردن و گفتن این 400 میلیون پوندی که قرار رد و بدل بشه اصلاً ربطی به آزادی نازنین زاغری نداره. بله گفتن ربطی نداشته، شما هم بگین ربطی نداشته دیگه، خوبیت نداره وارد این که. بله
همی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمان طرح محبت نه این زمان انداخت. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. شراب خورده و خو کرده می روی به چمن، که ابروی تو آتش در ارغوان انداخت. به بازگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم غنچه در یمان انداخت. بنفشه طره مفتول خود گره می زد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. به بازگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم غنچه در یمان انداخت. بنفشه طره مفتول خود گره می زد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. صبا حکایت زلف تو در میان انداخت.
دوستان این هفته شنیدیم وزارت آموزش پرورش اعلام کرده استخدام 25,000 طلبه مرد و زن تو این وزارتخونه به عنوان معلم و برای اسلامی کردن مدارس قانونیه. یعنی چی؟ یعنی توی قانون برای 25,000 نفر از برادران و خواهران طلبه ظرفیت جداگونه استخدامی در نظر گرفتن و مثلا اگه شما چه میدونم دبیر فیزیک هستی و میخوای توی آموزش پرورش استخدام بشی نمیتونی از ظرفیت اون حاج خانوما و حاج آقا استفاده کنی، یعنی اونا واسه خودشونن، شما و باقی مردم هم واسه خودتون. عملا بعد از سهمیه‌های مثلا شهدا و رزمندگان و جانبازان و آزادگان و خانواده همه اینا و اونا و همسایگان و بستگان و اینا و اونا، الان دیگه رسیدیم به سهمیه ویژه کیا؟ طلاب برای استخدام. حالا من موندم این حاج آقا و حاج خانوما چیکار میخوان بکنن تو مدارس هستن؟ اینه که به شهرام گفتم حاج آقا اندل مومنین رو بگیره تا ما رو ایشون یه کمی روشن بکنن رو خط. آره حاج آقا سلام علیکم.
سلام دانش آموز در جریان باشم که اگر حد مشکل شهری داشت مثلا دیشب توی خواب چکار کرده بود؟ زده بود به جلبه.
حاجی الو حاجی داری سخنرانی میکنی جایی؟ نگفتی چرا؟ خب با بله. بد شد که این وسط سخنرانی
بابا، یعنی نشد یک بار ما حس بگیریم یه کاری رو انجام بدیم توی ملعون اسرائیلی نیای روی خط تمرکز آسمانی ما رو به هم نزنیم.
حاجی یعنی؟ من که بابا با شما هماهنگ کردم، با چرا اذیت میکنی؟ کجایی الان؟
ما که ربطی نداره ما کجاییم، ولی منزل
الان سخنرانی بود. چی بودین؟ چی کار داری میکنی الان جدی؟
ما داشتیم تمرین سخنرانی برای اطفال در مدارس میکردیم دیگه.
آها تمرین میکردی. بله. خیالم راحت شد پس. فکر کنم حاجی از این بلنگوانتی ها داره واسه تمرین.
خب دیگه پس ما قطع میکنیم دیگه، بریم به تمرینمون برسیم.
نه 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 حاجی وایسا، با چرا هی میخوای این ماهی از دستای ما سر بخوری بری؟
این خوب بود، این که ما را به ماهی سرخور تشبیه کرده جالب بود، اینو دوست داشتیم.
جدی؟ خب خدا رو شکر شما یه چیز دوست داشتی. خب الان که دیگه دوستم داری میشه بگی جریان این استخدام طلاب تو آموزش پرورش چیه حاجی؟
این جریانی که نداره که طلاب عزیز و بزرگوار
خب
منت میذارن سر آموزش و پرورش توش استخدام میشن.
حاجی جان الان این همه فارغ التحصیل دانشگاهی بیکارن، خب بذاری اینا برن استخدام شن به بچه ها چهار تا چیز به درد بخور یاد بدن دیگه. آخه
ببینید همیشه در تاریخ روحانیت ثابت کرده که اگر جای باشه که کوچکترین راهی داشته باشه مال روحانیته.
عجب.
اگر چیزی اضافه اومد اون وقت برای باقی افراد معمولی و عوام جوهر.
حاجی میشه اصلا شرحی از وظایف یه طلبه‌ای که استخدام میشه تو آموزش پرورش رو برای ما بگیم؟
اولا که وظیفه نیست لطفا.
حالا هرچی همون.
در ثانی به طور کلی باید فرمایش کنم که طلاب نظارت میکنن که شیطان بر اطفال ورود و خروج نکنه.
خب این که خیلی کلیه که، خب اینو یکم جزئی تر نمیتونی بگی؟
جزئی تر مثلا از 9 تا 10 صبح خب طلبه ما کارش رو کرده داره میان وعده تناول میکنه.
ندی اینم دیگه خیلی جزئی شد، وارد جزئیات شدی، میشه وسطشو بگی؟
وسط چرا طلبه رو تو خجالت نمیکشی به طلاب عزیز تو این میکنه؟
بابا میگم یه شرحی از کارایی که اینا میکنن رو برای ما بگو دیگه، نه اینقدر کلی نه اونقدر جزئی.
مثلا
خب
بله طلبه عزیز مطمئن میشه که وضوی اطفال موقع حضور در نماز جماعت باطل نشه.
ببخشید دقیقاً حاج آقا چی کار میکنه که باطل نشه؟ چوب پنبه و اینا؟ یعنی
دیگه اون تخصصیه دیگه، به توی ملعون ربطی نداره.
حاج آقا واقعاً یعنی به نظر شما مدارس ایران بیشتر از اینم دیگه میتونن اسلامی بشن؟
معلومه که میتونن. هر موقع که همه اطفال، معلمین، کارمندان، مدیر و بابای مدرسه
خب
همه اینها با لباس روحانیت اومدن مدرسه، به جای این لباسهای جلف لباده و عباب و نعلین برتن کردن، اون موقع میشه گفت مدارس اسلامی شده.
خدا رو شکر ما دیگه مدرسه نمیریم تو مملکت.
نگران نباشید، ایب نداره، روحانیت برای همه گروه های سنی برنامه داره. بله
خب.
حالا دیگه ما باید دیگه به تمرین سخنرانی برای اطفالمون ادامه بدیم دیگه، برای دیگه مزاحم ما نشیم.
باشه خیلی خوب، باشه دیگه.
اول پای راست بعد
این دوباره این بلندوانتی هست دوباره. داره تمرین میکنه آجا. بریم آقا بریم آقا، اصلا حالم دگرگون شد. ولش کن
دل شده من علاقه منده تو دل بروی منو میکشونی سمتت، یه حال با حالی دارم پیش تو که هستم، چی بهتر از این دل دل به تو بستم. یه دل نصد دل شده من علاقه منده تو دل بروی منو میکشونی سمتت، یه حال با حالی دارم پیش تو که هستم، چی بهتر از این دل دل به تو بستم. جونم به جونت وسته، قلب من توی دسته، عجب چشایی چه مسته. جونم به جونت وسته، قلب من توی دسته، عجب چشایی چه مسته.
فرشیدتون والا باید بگم که
سلام علیکم.
اینا وقتی به خود ما میرسن میگن جمع کنیم برین، بعد حالا چی شده میخوان بچه دار بشیم؟ والا معلوم نیست.
نه حالا شما بچه رو بیارین دیگه، خودتون بعد میخواین جمع کنین برین، برین جمع کنین برین، ولی جای خودتون بعد بچه رو بذارین، جمعیت کم نشه دیگه. اینجوریه، هر کی هم دوست نداره که خب همونجوری که گفتیم به قول اون خانومه جمع کنه از ایران بره. بله خب دوستان، خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، این هفته آقای روحانی حاتم بخشی کرد برای طلاب حوزه های علمیه نفری 2 میلیون به عنوان هزینه افطاری واریز کرد. حالا چرا فقط به طلاب حوزه علمیه؟ والا اینو شما نمیدونیم دیگه، شاید شرطی چیزی با یکی از علمای زام بسته بودن، مثلا یه افطاری به کل حوزه علمیه باخته بوده دیگه. الان هم چون کروناست دیگه نقدی هزینه افطاری رو واریز کرده براشون، خدا بده برکت. ولی ببین چه افطاریایی میخورن، مزنه یه افطاریشون 2 میلیون تومنه. چه خبر، ما چی میخورن مگه؟ نمیدونم والا. حالا بامزه این که یکی از اعضای عالی شورای حوزه‌های علمیه در اعتراض به واریز این پول گفته از ابتدا قرار نبود طلاب جیرخوار دولت‌ها باشند و این مبلغ رو باید آقای روحانی به مردم میداده نه به طلبه‌ها. بله خب از ابتدا خیلی چیزا قرار نبود، از ابتدا مثلا قرار نبود که آخوندا کل دولت و حکومت و همه چی رو قبضه کنن، ولی دیگه اینجوری شد دیگه. بعدش من واقعا درک نمی کنم، خب اگه قرار نبود طلاب جیره خور حکومت باشن اینطوری که این عضو عالی شورای حوزه علمیه گفته، پس این همه بودجه چیه؟ چرا به علمای اسلام و حوزه های علمیه و اینا تخصیص داده میشه؟ اون اوکیه، اون ردیفه، اما فقط یه 2 میلیون پول افطاری مشکل. خب مثلا همه برن کار کنن اون خودشونو در بیارن دیگه. دیگه نمیدونم، به هر حال دم رفتن آقای روحانی اومد دیگه حالی هم به حوزه‌های علمیه بده که یه عده شروع کردن انقلت آوردن دیگه. دیگه آخرای دوره است و رسمی که هر چی تعکیس مونده رو بذل و بخشش کنن. دیگه راضی باشین که شیخ حسن عجیب من و شما یه افطاری هم به طلبه‌های حوزه‌های علمیه داد دیگه. راضی هم نبودین البته چیزی تغییر نمی‌کنه. همین خودتون الکی هرس می‌خورین، اذیت می‌شین. ممکنه پوستتون هم خراب بشه. آره خیلی مراقب خودتون باشی.
هر وقت دلت گرفت من تکیه گات میشم، تو زندگی تو کن خودم فدات میشم. عشقی بخواد بیاد من که نمیذارم، بخواب تو آرامش من جات بیدارم. کنار من بمون و با عشق رویات رو پیدا کن، بخند و با نگات دوباره این شب رو شیدا کن. کاری نداشته باش به سختی این را باور کن. آره خیال تخت فقط بشین و تماشا کن، کنار من بمون و با عشق رویات رو
سلام، خسته نباشید. راجع به این
بشین.
قضیه واکسن و صف وایسادن و واکسن پولی عین بربری محل ماست. دو تا کنجد میپاشی رو بربری بدون صف، 50% هم میکشه روش. اگه ساده میخوای وایس تو صف تا جونت درات. حالا از این 50 تا بربری که میپزه 40 تاش کنجدیه. شما میتونی تو صف وایسی یا بیای اون پولی که ایشون میخواد بهش بدی یا صف واینسی و بری.
بله دقیقاً مثال قابل فهمی زدن دیگه، یعنی صف بربری و سیستم خاشخاشی و ساده‌ای که نانوایان عزیزمون ابدا کردن دیگه بر همه قابل درکه. واکسن هم میگن همینه دیگه، هر کی میخواد دولتی بزنه وایسه تو صف، هر کی هم دوست نداره صف وایسه دیگه اینور خاشخاشی هست. منتها برای یه مش خاشخاش 2000 تومان باید بیشتر بدی دیگه، اینجوریه دیگه، دیگه کارش نمیشه کرد. خب یه چند تا امضا بخونم. صفدر از خونه میلی ناینا دیگه شرمنده میشه که صفدر خونه شما بوده
نبود کسی
امضا کردن، نمیدونم از تو اپلیکیشن. دوستان این امضاها تو اپلیکیشن ما رو اگه دانلود بکنید، اپلیکیشن iOS اگه اونایی که iOS دارن یا اندروید، جفتش فرق نمیکنه، میتونید ایسکای فردا رو به فارسی یا فردا استیشن به انگلیسی سرچ بکنید و پیدا بکنید. اونجا یک جایی داره، حالا هم میتونید صداتونو به ما برای ما بفرستید، خیلی از صداهایی که میشنویم از طریق اپلیکیشنه و البته از طریق تلگرام. یه جایی هم داره میتونید امضا کنید، یعنی بگید مثلا کی هستید و از کجا.
خونه من نه، این اپلیکیشنه.
آره این اپلیکیشنه. حالا ایشون امضا کرده گفته اسمش صفتره از خونه میلی میلی ناینام هستش. نه مناره. رسول از کرمان دیگه، محسن گچکار از گلشهر مشهد، هواشناس از جنوب، هومن قشقایی از تهران، آریا از آلانیا ترکیه، ایرج و ایلیا و بهار جیگری از اصفهان، محمد رضا از تهران، دیگه مشتبه از سنندج، یونس از تهران، جیکوب از الهیه، صابر محمدی از پادنا، ایمان از تهران، محمد و فاطمه بهارستان، دیگه اموحد از جهرم، آمیز محسن از ملبورن، تروبچه از توی باخچه. تعدادی از امضاهای شما بود. و اما امروز یک تولد داریم.
بله
15 اردیبهشت تولد شاه ماهی موسیقی ایران خانم گوگوشه.
بله خانم گوگوش امروز 71 ساله شدن که خب ما خیلی بهشون تبریک میگیم و امیدواریم سلامت و شاد باشن.
خب همه میدونیم که گوگوش از همون بچگیش همراه با پدرش روی صحنه بود و اجرا میکرد و خب اولین کار هنریش که برای شخص خود گوگوش درست شده بود شعری از ایرج جنتی عطایی به اسم قصه وفا بود که پرویز مقصدی آهنگسازی و تنظیمش انجام داده بود. و
بله بله اتفاقا یه تیکش رو داریم، میخواییم بشنویم الان.
آره بشنویم. بله حتما دیگه میدونید گوگوش هم مثل خیلی از هنرمندها بعد از انقلاب مجبور شد بین هنرش و موندن تو ایران یکی رو انتخاب کنه، ولی خب بعد از سالها وقتی از ایران خارج شد دوباره برگشت سراغ خوانندگی و خب ما خیلی خوشحالیم که دوباره صداش رو میشنویم.
درسته خانم گوگوش 21 سال بعد از انقلاب از ایران خارج شد، اونجا آلبوم منتشر کرد توی کانادا و کنسرت گذاشت و در کل هم گوگوش بیشتر از 20 آلبوم منتشر کرده، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، و توی 28 تا فیلم هم بازی کرده.
بازم تولد ایشون رو تبریک میگیم، امیدواریم همچنان برامون بخونن و موفق باشن و سلامت و شاد.
بله بریم از آخرین آلبوم گوگوش به اسم 21 یه قسمت از آهنگ زندگی رو بشنویم.
زندگی لحظه یه دیدار تو بود، دیدن اون همه ایسا
غمهای بسیار به تو بود. به میگن فراموشت کنم اما نمیخوام، نمیخوام عشقت از یادم بدرشه، نمیخوام تنها یادگاری از تو همین شب گریه های بی سمشه.
رفتن کسی که دوستش داری یه درده و پیوستنش به دیگری و دیدن روزهای درخشان زندگیش با کسی دیگه یه درد دیگه. به قول زنده‌یاد نجمه زارع، خبر به دورترین نقطه جهان برسد، نخواست او به من خسته بیگمان برسد. شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد. چه میکنی اگر او را که خواستی یک عمر، به راحتی کسی از راه ناگهان برسد، رها کنی برود از دلت جدا باشد، به آن که دوسترش داشته به آن برسد. رها کنی بروند و دوتا پرنده شوند، خبر به دورترین نقطه جهان برسد. گلایه‌ای نکنی بغض خیش را بخوری، که حق حق تو مبادا به گوششان برسد. خدا کند که نه، نفرین نمی کنم، نکند به او که عاشق او بودم زیان برسد. خدا کند فقط این عشق از سرم برود، خدا کند که فقط زودان زمان برسد.
ای دل مرا اندیشه کن، یه جا به من ریشه کن، عاشقی آتش زده بر جان من بلوا مکن. گفتمت یک بار سوزی، بار دوم ترس کن، اندکی بر محضر عارف نشستن پیش کن. گفتمت عاقل شدی، آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب، قلندری در سینه شد. گفتمت عاقل شدی، آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب، قلندری در سینه شد. من این است بشکنم گنج تو، این است من بسوزم، من بسازم، که انالحق من این است. عاقبت یک روز مرا بنده عقلت میکنی، ساده تر با این احالی رفت آمد میکنی. گفتمت عاقل شدی، آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب، قلندری در سینه شد. گفتمت عاقل شدی، آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب، قلندری در سینه شد.